بر این هست که نوعی اختلاف و تفرقه بندازن و دو قطبی ایجاد کنن، تا به جای اینکه ما نیرومون رو بذاریم برای اینکه به مشکلاتمون فائق بیایم، همه نیرومون صرف همین مسائل این شکلی بشه، حاشیه‌ای بشه، از متن به حاشیه بیایم و خلاصه خودمون رو سرگرم قضایایی بکنیم که قضایای اصلی ما نیستن.
همینطوره. برای اون عزیزانی که از الان به ما اضافه شدن بگم که در حال گفتگو با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستیم. سرکار خانم، کنسرت های موسیقی یکی از اون محل هایی که مردم تو فشار اقتصادی و کار و روزانه شون میتونن برن 2 ساعت بشینن موسیقی گوش کنن، یه مقدار از لحاظ روانی آسودگی خاطر بیشتری پیدا کنن و دوباره برگردن به چرخه معمول زندگی. الان روندی که کنسرت های موسیقی تو این کشور داره میره به سمت یک تفریح فوق لاکچری، یعنی بلیت 700 هزار تومانی چیزیه که هیچ کس تقریبا فکر نمی‌کنم دلش بیاد این پول رو بده بره، غیر از اون قشری که بی حساب کتاب پول در میاره. واقعا مجلس نباید ورود کنه، یه نظارتی باشه، چه میدونم وزارت ارشاد رو ملزم کنه. از اون طرف مثلا شما سینما رو هم نمیدونم آخرین باری که سینما رفتین بلیت چند بوده خانم لاجوردی، میدونین بلیت سینما چند؟
من سینما رو توی جشنواره رفتم که
بلیت نخریدید دیگه.
بلیت نخریدیم بعد. آره. مهمان
بلیت الان 40 تا 50 هزار تومنه، یعنی بین 40 تومن تا 50 تومنه.
بله.
یه خانواده بخواد بره و شام بخوره و بستنی و پف فیلم بگیره زیر 500 تومن سینما در نمیاد.
بله.
از اون برم کنسرت اینجوری. این چطور دولت در همه جا تصدیگری داره غیر فرهنگ، یعنی الان اینجا نمیخواد بیاد ورود کنه بگه آقا من یارانه میدم و این برای مردم دیگه.
بله، این هم واقعا بالاخره مباحث فرهنگی به خصوص که هنر خودش یک راهی است و یه طریق بسیار موثری است برای اینکه میتونه به فرهنگ مردم و به ارتقاء ارزش‌ها و انتقال مفاهیم فرهنگی کمک بکنه. البته ما تو این زمینه هم یه مقدار نقد داریم که متاسفانه اکثر، حالا نمیگم همه، ولی خیلی از این فیلمنامه های ما از لحاظ محتوایی و از لحاظ کیفیت خیلی فاصله دارن با اون چیزی که باید باشن. اما در هر صورت بالاخره بحث سینما، بحث کنسرت ها و اینکه مردم بتونن به راحتی شرکت بکنن و این گرانی ها خلاصه انقدر نباشه که خانواده ها رو محروم بکنه، این رو باید حتما براش فکری کرد. ما سعی میکنیم که حالا در جلساتی که داریم به این مسئله هم بپردازیم و ببینیم که آیا میشه برای این مسئله هم خلاصه اقداماتی کرد که به مردم راحت تر بتونن شرکت بکنن و از این گرانی هایی که برای شرکت در این حالا دیدن فیلم و سریال و نمیدونم تئاتر و اینها هست بشه یه راهی براش پیدا.
انشالله امیدوارم با درایتی که در شما و همکارانتون در کمیسیون فرهنگی سراغ داریم این کار اصلا دور از دسترس نیست. برای شما آرزو موفقیت داریم، یاد و خاطره پدر بزرگوارتون رو هم گرامی می‌داریم، روحشون شاد بشه انشالله، امیدوارم که همیشه موفق بشید.
خیلی متشکرم، سلامت باشید،
زنده باشین، شما رو به خدا می‌سپارم. متشکرم، خداحافظ.
خانم ها، آقایان، سلام، اینجا رادیو نمایش، صدای ما رو از استودیو 8 می‌شنوید.
خلاصه که هنوزم پدر هست، مادر هست و اگر رو زمین نیستن هنوزم نگاهشون از کنار خدا با ما هست. اصلا از همه اینو مهمتر هنوزم لبخند خدا هست، خدایی که فقیر و پولدار نمیشناسه، سواره و پیاده نمیشناسه، یه رفیق قدیمی که خیلی با معرفت، خیلی.
خب ساعت 7:04 بعد از ظهر، قربونتونم میرم. خیلی نشستن استاد رایفی پور رو بیارین رو خط از خودشون دفاع کنن. حالا ما که خیلی حرف عجیبی نذاریم که آقای رایفی بخوان دفاع کنن، ولی ما حتما استقبال میکنیم، مشکلی هم ندارن. حالا بچه‌ها تماس میگیرن، امیدوارم یک شنبه به بعد آقای رایفی پور هماهنگ بشه که من خودم اینجا باشم در خدمت آقای رایفی پور بتونیم یه گفتگو خوب رو شکل بدیم. اما دیروز اونایی که برنامه ما رو شنیدن میدونن که ما با آقای مرتضی فاطمی در مورد اون اتفاق تلخ خفتگیری در اتوبان نیایش گفتگو کردیم. یه خبری دیشب اومد که واقعا بالو پرمون ریخت، اون هم خفتگیری از آقای وحید آقاپور از کمدین‌های خوب کشورمون هست. کجا؟ در تهران دیشب رفتن اتوبان همت، حد فاصل حقانی تا مدرس، یعنی بازم وسط شهر، یعنی تو بیابون این اتفاقا نمیفته. حدود ساعت 10 شب بوده، یه نفری رو میبینن که خفت کردن. آقای آقاپور تو موتورش بوده، غیرت جزه نمیده رد چه بره بگی به من چه، میره اون نفر رو نجات بده. اون دزده یه چاقو به اون نفری که زیر دست بودش کتک میخورده میزنه، یه چاقو به کتف آقاپور میزنه، گوشی اون آقاها رو برمیداره میبره و موتور وحید آقاپور رو و میذاره میره. این سومین خفتگیریه که در رسانه میشه، رسانه ای میشه، یکی آقاپور، یکی فاطمی، یکی آقای محمد شیری از کمدین های باسابقه کشورمون که اگه اتون باشه تو شبهای برره هم کار میکردن. امیدوارم جناب سرهنگ رحیمی عزیز و بزرگوار فرماندهی پلیس تهران که مدام اقتدار پلیس رو به ما نشون دادن این بار هم ورود کنه. این ماجرای خفتگیری داره به جاهای بدی میرسه. ما دوست داریم که خیال اون موقع که زن و بچه‌مون میره بیرون راحت باشه دیگه. امیدوارم این مطالبه به حق مردم تهران و البته شهرستان‌های دیگه سریع‌تر از طرف پلیس بهش جواب درست داده بشه تا آدم‌های مفتخور که فکر می‌کنن که حقشون رو بعد از دیگران مطالبه کنن یه تو دهنی خوب از پلیس مقتدر کشورمون بخورن. خیلی هم مخلصیم. 30,075 رو فراموش نکنید دیگه، ما دل خوشیم به پیامک های شما عزیزان. اما آقای شهرام گیلابادی از هیئت مدیره صندوق اعتبار هنر استعفا دادن. این یه خبر، یه خبر دیگه بگم. آقای سید محمود رضایی مشاور فرهنگی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم از این سمت استفاده دادن، برگشتن به فضای تولید. قراره که یک مؤسسه فرهنگی جدید تأسیس کنن و دوباره فیلم تهیه کنن. تهیه کننده خوشنام سینمای ایران آقای محمود رضوی، امیدوارم که هر جا هستن موفق باشن و دوباره بیان و فیلم‌های خاطر انگیزی رو برای ما تولید کنن. اما نمایش فصل انگور در کره جنوبی قراره که بره و به نمایش در بیاد. حالا بگو چرا من اینجوری قفل کردم؟ چون سوتی دادم. فصل انگور یه فیلمه که قراره در کره جنوبی به نمایش در بیاد، متوجه شدین؟ حالا یکم موسیقی گوش کن، من دوباره خبره رو بهتون میگم. شد نمایش فیلم فصل انگور در کره جنوبی. فصل انگور فیلمی به کارگردانی بهروز خرم و تهیه کنندگی امین آذریان که به 22مین دوره جشنواره فیلم کره جنوبی راه یافته، ایشالله که جایزه هم ببره. اما چند وقت پیش خبری اومد که خیلی چیز عجیب غریبی هم بود. این بود که نویسنده کتاب چگونه شوهرتان را بکشید شوهرشو کشته. بعد امروز دادگاهش برگزار شده اونور دنیا، این خانومه به حبس ابد محکوم شده. حالا سوالی که برای ما مطرحه اینه که وقتی نویسنده کتاب چگونه شوهرتان را بکشید شوهرش کشته، الان مثلا نویسنده کتاب قورباغه‌ت رو قورت بده چند تا قورباغه قورت داده تا الان؟ یا مثلا اونه که چی چی پنیرتو پیدا کن، اون نویسنده کتاب چه کسی پنیر مرا دزدید خودش چند تا پنیر دیگران رو دزدیده، یعنی داریم به سمت و سوی میریم که دیگه به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد.
سلام از بخیر، شما شیرازی هستم. اگر موافق باشیم با هم سری بزنیم به فضای مجازی و صفحه های بازیگران و هنرمندانمون دیدن کنیم. صفحه‌های تخصصی فیلم ویدیویی منتشر شده از پشت صحنه و صداگذاری سریال جدید مرضیه برومند با نام شهرک کلیله و دمنه. این سریال از شبکه‌های نمایش خانگی منتشر میشه، اما بخش‌هایی از صداگذاریش رو با هم بشنویم.
اگه بشه کار ما رو تو زمین بزنی.
یعنی چی؟ سیچی دو ساعت اگه لنگه با واسادی و تو سر.
بله آقای مهندس، این تشریف رو بردی.
ندیده چی کار داری کتیشون؟ بذار سوالش رو بپرسه.
خانم سوال پیش میاد دیگه، مثلا گفتم شب در نمکی.
بله شب در نمکی خیلی اطلاع ندادم.
مجید مجیدی کارگردان از فیلم سینمایی بدون قرار قبلی ساخته بهروز شعیبی تمجید کرد. ایشون نوشتند در این روزگار این فیلم با پرهیز از هر گونه شعار زدگی مأموریت انتقال حال خوب به مخاطب رو که یکی از وظایف مهم سینماست به نحو احسن انجام میده. از دیروز هنرمندان دست به دست هم دادن و در یک پویش شرکت کردند. ماجرای این پویش مربوط میشه به صاحب خونه ها و مستاجرانشون. مرتضی صدیقیان در این پویش شرکت کرده و از مردم هم خواسته تا از مستاجرین حمایت کنند. مرتضی صدیقیان با هشتگ منفعل نباشیم در این پویش شرکت کرده. علیرام نورایی هم در پستی کوتاه نوشته دم اون صاحب خونه هایی که حواسشون به مستاجراشون هست گرد. به صفحه خانم سیما تیرانداز سر بزنیم. ایشون در پستی کوتاه نوشته ورزش میکنم تا سالم تر باشم. خانم ساناز سماواتی هم در صفحه مجازیش تصمیم گرفته تا مشاغل خانگی رو برای مخاطبانش معرفی کنه و اینطوری از مشاغل خانگی هموطنان حمایت میکنه. لحظه‌هاتون بخیر. تشکر از اینکه در این بخش همراه هم بودید.
بعضی هستن که واقعا همکاری کردن باشون یه افتخار محسوب میشه. خانم شیرازی از اون همکارا هستن که سالیان سالی که توی رادیو هستن، دارن تلاش میکنن و هیچ وقتم خودشونو نگرفتن و چه میدونم بخوان عدواتفار در بیارن. اینا خیلی ساده و هنرمندانه دارن کار میکنن. خدا قوت میگم بهشون. هر روزم که تو این برنامه افتخار این رو داریم که باهاشون همراه هستیم. ساعت 7:15 است و 30075 رو هم که حتما فراموش نمیکنن. اول برنامه در مورد کنسل شدن اجرای پنجشنبه کنسرت 300 بهتون گفتم. کلن به تعویق افتاده کنسرت نمایش 300 و اجراش از 31 خرداد ماه شده و اتفاق عجیبیه دیگه. یعنی یهو تغییر میدن، حالا نمیدونم میخوان چیکار بکنن و اصلا یه اتفاقی تو این گروه وجود داره، هیچ کدومشون مصاحبه نمیکنن. مثلا فکر میکنن از کره مریخ اومدن و با هیچ رسانه داخلی حداقل مصاحبه نمیکنن دیگه. حالا مثلا چه میدونم الان الحیات لبنان بیاد یا رویترز بلند شه بیاد باهاشون مصاحبه میکنن، با ماها با روزنامه ها با خبرگزاری گفتگو نمیکنن و مخاطبم همینجوری نشسته که شماها براشون تصمیم بگیرید که کی مثلا حال میکنید کنسرت رو برگزار کنید. یه روزی میگید مثلا 27 خرداد، یه روزی میگین 31 خرداد و دیگه بالاخره پولم که گرفتید و دیگه کار دست شماست دیگه. اینجا هنوزم استودیو 8 رادیو نمایش. خب چند روزی هست که سرکار خانم کونیکو یامامورا، مادر شهید محمد بابایی که تنها مادر شهید ژاپنی کشورمون هم هستن که فرزند خودشونو در 8 سال دفاع مقدس از دست دادن، در یکی از بیمارستان‌های تهران در بستر بیماری هستن و دارن دوران درمان خودشونو سپری میکنن. رئیس سازمان صدا و سیما جناب آقای دکتر جبلی دیروز همراه با جناب آقای گلعلی بابایی اگر اشتباه نکنم رفتن به بیمارستان و از مادر شهید بابایی خانم یامامورا عیادت کردن که کار ارزشمند و تحسین برانگیزیه. امیدوارم که سریعتر هم ایشون حالشون خوب بشه و مرخص بشن. اما در بخش دست‌های پشت پرده امروز استودیو 8 رادیو نمایش میخوام سلام عرض کنم خدمت دو تن از دستیاران لباس، جناب آقای قرداغی و جناب آقای میرصمدزاده. سلام علیکم.
سلام، خوبین؟
مخلصیم. الان کدوم گفت خوبین کدوم گفت سلام علیکم؟
من گفتم سلام علیکم.
خب خوبین. میخوای بگی کی؟
من عبد قرداغی هم.
به به، عبد
دستیار لباس
قرداغی عزیز. ببین عبد مخففه؟
بله.
خب ما بگیم عبد دیگه.
آره دیگه
باشه. آقای میرصمدزاده سلام علیکم.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
چاکرم. چند سالتونه قربان؟
من 36 سالم.
ببین یکم بلندتر صحبت میکنی، فکر میکنم هنسفری داری. آره
نخیر.
رو اسپیکرم نیست؟
نخیر.
یه کاری بکن برای ما. خب
خوب شد،
یکم هم میتونه بهتر بشه دیگه. آقای قرداغی بذار با شما شروع کنیم چون کیفیت صدات خوبه. شما چند سالته؟
من 32 سالم.
ماشاءالله میکنه. 68 69؟
68.
ماشاءالله ماشاءالله. آقا قرداغی چی شد اومدی تو سینما و تلویزیون؟
دیگه از اون اول حقیقت 12-13 سال پیش علاقه داشتم به سینما. بعد من اومدم تو سینما و دیگه به طور حرفه‌ای کار کردم دیگه، تو رشته لباس کار کردم و الانم که سر کار سوشونم، کار خانم آبیار.
یعنی از ابتدا هم ورودتون با همین ماجرای صدا بوده؟
بله.
میگم چیز لباس بوده؟
بله گروه لباس بوده. بله.
یعنی دوست نداشتی بازیگر بشیم بعد یه هم رفتیم تو گروه لباس؟
نه حقیقتش تو رو خدا. دوست نداشتم بازیگر بشیم.
یعنی از اول به عشق لباس اومدی تو سینما؟
از اول آره، یعنی دوست داشتم، علاقه داشتم.
دمت گرم. خب استاد شما الان هنوز پشت خطین؟ آقای میرصمد شما چجوری وارد شدین؟
منم با عشق و علاقه‌ای که به کار سینما و گروه صحنه داشتم وارد سینما شدم و در کنار کار صحنه به لباس هم علاقه‌مند شدم و الان فعالیت میکنم.
یعنی شما اول تو کار مثلا طراحی صحنه بودین؟ تو تیم طراحی صحنه بودین؟
بله تو صحنه هم کار کردم. یواش یواش مجبورم وارد پروژه لباس شدم.
چرا مجبورن؟
به خاطر یه کاری که داشتم انجام میدادم، همکار خانومی که باید بخش لباس رو ساپورت میکرد نیومد.
بله.
و من مجبورن گروه لباس هم وایس دادم.
بعد دیگه خوش گذشت بهتون دیگه، موندین دیگه؟
بله یواش یواش علاقه من شدم و ادامه دادم.
بسیار عالی. بعد آقا الان مثلا عنوان آقای قرداغی رو برای من نوشتن دستیار 1 لباس. آقای قرداغی مگه دستیار 2 لباس هم داریم؟
دستیار دوی لباس داریم، دستیار سه داریم، ولی دیگه رفته رفته آدم میاد بالا دیگه.
اینا چی کار میکنن؟ دو سه چی کار میکنن؟
دیگه کار میکنن دیگه.
آخه لباسو که یه دونه نهایتا یکی میره میخره، یکی مثلا دوکو اینا بزنه دیگه، خیاطن
یعنی. دوکو اینا که نه، الان تو کار تاریخی شما باید رنگرزی بلد باشی، کنه کاری بلد باشی، رفت بلد باشی، تخصصیه در اصل. یعنی همینجوری نیست که اینم به مرور زمان یاد میگیره آدم.
آها یعنی اینجوری نیست که شما از قبل خیاطی بلد باشی.
نه دیگه، جای چیز تاریخی، کار تاریخی که شما نمیری مثلا بخری ورده، خیاط میاری، خیاط میدوزه، یعنی طراح طرح میده، بعد اون پارچه رو کهنه میکنی، رنگ میکنی، پارچه مثلا نو میگیره میاره میگه آقا اینو مثلا برام رنگ کن، رنگ میکنی، یه روش طرح پیاده میکنه دیگه، ما هم اجرا میکنیم.
درسته آقای میرصمدزاده.
بله.
یه زمانی من یادم تیم تولید و تیم لباس به بازیگرا میگفت آقا هر چی لباس داری تو خونه برده بیار ببینیم کدومش به درد میخوره. هنوزم در به همون پاشنه میچرخه؟
الان نمیشه 100% گفتش که بازیگر لباس بیاره. ما سعی میکنیم لباس تهیه کنیم. ولی بعضی موقع بعضی از شرایط ها ایجاب میکنه که به بازیگر بگیم که لباسه شخصی خودش هم بیاره و ما استفاده کنیم.
خب خیلی کار یه جوریه که طرف لباس خوش برداره بیاره سر کار.
خب بستگی به اون نقش و اون موقعیتی که داره ایجاب میکنه.
آخه ایجاب میکنه که شما میتونید بخرید براش دیگه.
بله.
یا بدوزید مثلا.
بله حرف شما درسته، ولی خب یه سری جا شرایط و
پولشو ندارن مثلا.
ایجاب نمیکنه که ما لباسی تهیه کنیم.
درست. آقای قرهداغی گفتین الان سر کار خانم آبیاریم، بازیگرش کیان؟
بازیگرش سام درخشانی، بهنوش طباطبایی، میلاد کیم، آقای میلاد کیمرام.
خب
خانم صدر عرفاییه.
و شما کلی بازیگر دیگه هم باشون کار کردین؟
شکیبا. بله.
خب میگم بدقلق ترین آدم تو حوزه لباس کیه تو بازیگرا؟
بازیگرا هر کدومشون لم خودشونو دارن. من بدقلقی نیدم
اصلا ازش. سامی قلق خاصی نداره، آدم خوبیه.
اصلا خیلی آدم خوبیه. آره. درجه یک.
میلاد کیمرام هم من میشناسم، بد قلق نی خیلی.
بد قلق نیست نه.
حالا شما بد قلقه رو بگو.
من بد قلقه رو من بدی نیدم.
حالا تو این پروژه نه. تو یه پروژه.
تو پروژه های قبلی هم آخه بد قلقی نیدم. من با همش خوب بودم.
آقا قرهداغی. اینا الان نصفشون جلوی دوربینن، رادیو گوش نمیدن. راحت بگو.
من اگه بخوام راحت میگم.
راحت بگو.
راحت میتونم بگم. نه من با همش خدایی اوکی بودم، دوست بودم. و خود بام خوب بودن.
باز خوب. خب. آقای میرصمدزاده شما قشن معلومه جیگر بیشتری داری. شما بگو بدقلقه کیه؟
والا بدقلقی من تا حالا ندیدم. دوستان همه با ما راحت و اوکی هستن. با همون همکاری میکنن. همشون هم با روی خوش با همون منتام میکنن و یه پروژه رو به نحو احسن به پایان میرسونیم و لذتش رو میبریم.
خب هیچی دیگه الان مثلا بگیم خوش قلقم که نمیگید، میگید همشون خوبن.
نه واقعا تا الان من با هر کسی کار کردم واقعا انسانای شریفی بودم و خیلی در کنارشون لذت بردم و حال کردم. خودمونیشو بگم بهتون.
آقای قرهداغی
جان دلم،
میگم شما که میگی همه خوبن، یعنی تا حالا نشده شما یه لباسی ببری بدی مثلا به آقای فلانی بگو بگی بپوش، بگه که نه من اینو نمیپوشم؟
آخه نه اینجوری نبوده، میدونی دیگه با طراح وقتی اوکی میده خودش هم وقتی راضی میشه دیگه
اون بدقلقی ها به طراح میخوره، شعبش به شماها نمیخوره.
نه به طراح، طراح ما بغل طراحی، ما بدقلقی ندارن، آدم حقو بگه. خدایی بدقلقی ندارن.
نداره، یعنی هر چی طراح بگه اینا میگن چش.
آقا میدونی درک میکنه ما را میگه، چون ما هم داریم کار میکنیم پشت صحنه، یعنی بیشتر داره خدایی زحمت میکشه.
آخه منم اومدم پشت صحنه خیلی از آثارا عبد جان.
بله میدونم،
همه چی هم گل و بلبل نیست آخه.
نیست آره، ولی خدای ما رو اذیت نکردم.
علکی چه گیری دادیم به این بندگان خدا. آقای میرصمدزاده
جانم،
اصلا از نظر شما تعریف بدقلقی چیه در زندگی؟ کی به کی میگن بدقلق؟ بذار اینجا شروع کنیم.
والا من طالب به یه همچین موجوداتی بر نخوردم.
آقا در زندگی شما بدقلق ندیدی کلن؟
من ندیدم تا الان با کسایی که مشارکت داشتم همه آدمای
خوش قلق بودن،
پشت پشت کارده، خوش خنده، خوش مشرب.
عبد جان شما چی؟ شما هم اصلا ندیدی تو زندگیت فکر کنم اینجوری که
بشه. چرا تو زندگی هم دیدم.
خب چه مشخص بد قلق ها چه مشخصاتی دارن عزیزم؟
بد قلق دیگه یارو هر چی میگی مثلا یا نمیپسنده یا عصبی میشه یا دمدمی مزاجه.
که اینا اصلا تو کارهای شما نبودن؟
اینا میتونی بوده، سطحی بوده.
نمیخوای بگی دیگه. من حس میکنم بحث امنیت شغلی هم مطرح این وسط ها.
نه به خدا، من اگه چیز شغلی باشه که من میگم خدایی الان مثلا ما چندین سال داریم کار میکنیم هنوز بیمه ما رو نمیکنن.
آره اون خیلی بده، بچه های پشت صحنه از همه هم بیشتر زحمت میکشن خدا وکیلی.
خب دیگه من اینا رو وقتی میتونم بگم انقدر جرأتشو دارم بگم. وقتی یکی که اومده 3 سال رفته کارت خانه سینماشو گرفته و به راحتی بیمه شده با پارتی، منی که چندین ساله دارم کار میکنم، بعد به من میگن مثلا 5 تا باید تو سینمایی بیاری. حالا بنا به دلایلی من سینمایی کار نکردم، همش سریال کار کردم، یعنی به من هیچی تعلق نمیگیره این بیمه.
خیلی بده. این خوب شد که اینو گفتی که امیدوارم
جرأتشو دارم میگم.
قربونت برم جانم. آقا میرسان عزیزی مطلبی داری شما؟
من در خدمتتون هستم، دارم گوش میکنم.
فداشم. شما نکته ای نداریم بگین در این مورد؟
نه واقعا حرفی که عبد جان میزنه واقعا درسته و یه سری نوبه حق دارن از امکاناتی که تو سینما هست دارن استفاده میکنن و حق یه سری واقعا داره خورده میشه و حقشون داره
اشاق
میشه، یه
واقعیت محضه. آقا میرسن عزیزم، من بچه ها خواهش میکنم با شما همان کنم و یه روزی حتما تو استدیوهش، تو استدیو من شما رو زیارت کنم، چون من اصلا ندیده بودم آدمی که تا حالا تو زندگیش بدقلق ندیده باشه. یعنی اینقدر خوشبینی شما نسبت به زندگی و آدم های اطراف واقعا ستودنیه و برای هممون درسه. آقای قرهداغی، آقای میرسان عزیزاده، خیلی کیف کردم اینکه باهاتون صحبت کردم. قربونتون برم آقای قرهداغی عزیز، ان شاءالله ماجرای بیمه و خانه سینما هم حل بشه و شما هم
با اندیشه. حل میشد که آقا این چندین سال حل میشد. حل شدنی نیست.
ما دعا میکنیم دیگه، کاری بیشتر از دعا متاسفانه دست ما برنمیاد.
عزیز دلی، منم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. عزیز دلی.
عزیز این هر دو بزرگوار رو به خدا میسپارم.
قربون شما، خدافظ. خدافظ. باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل از تو، معتدل از تو، شمع دل از تو، پیش کشیدش.
حیامک داده که امامی نمیخوان در مورد قلق آدم رو صحبت کنن. خوشمزه جان، ما هم دیگه بیخیال شدیم دیگه. دمتون گرم که ما رو شنیدید. بقیه برنامه تا ساعت 7:30 با محسن چاوشی ارتباط برقرار کنید. خدافظ.
هرکز قوقا و سر سودا، سر کشد اینجا سر ببریدش، آم بیاید خاص کنیدش، خام بیاید هم بپزیدش، باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل از تو، معتدل از تو، شمع دل از تو، پیش کشیدش. جان من از تو، ای مزنیدش، آن من از تو، ای مباریدش، آب من از تو، نان من از تو، مثل دارد باغ امیدش، باغ و جنانش، آب زبانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل از تو، معتدل از تو، شمع دل از تو، پیش کشیدش.